دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. 12 اسفند 1401 رو پیش رومون داریم و روزها به سرعت دارن سپری میشن تا ما رو نزدیک کنن به یک سال دیگه. در روزی در کنار شما هستیم، در جمعه‌ای در کنار شما هستیم که این جمعه روز جهانی حیات وحش هم هست و نباید فراموش کنیم که همین چند روز پیش بود که پیروز رو از دست دادیم به عنوان یکی از نمادهای حیات وحش ایران و نباید باز فراموش کنیم که حیات وحش ایران در چه وضعیت دشواری و در چه پیچ خطرناکی به سر میبره. اینها رو گفتم که در این جمعه میتونیم بهش کمی اندیشه کنیم و کمی در موردش فکر کنیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این جمعه دلپذیر که بوی بهار هم میده و در کنارم پروانه وحید بنش حضور داره تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره و پس از اون برگردیم و با شما با یک انرژی مضاعف این مجله رو ورق بزنیم.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. با ادامه اعتراضات داخلی و جهانی به عدم پیگیری حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس دخترانه در ایران، وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل نیروی انتظامی به دیدار مراجع تقلید در قم رفتند. آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار روز پنجشنبه با یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت اینکه منشأ حوادث اخیر مدارس مشخص نشده رباور است. جوادی آملی تاکید کرده لازم است مسئولین این کار را هرچه زودتر سامان ببخشند و مردم را از نگرانی در بیاورند. آیت الله نوری همدانی نیز شناسایی و بازداشت عاملان مسمومیت‌ها را اولین آزمون احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی دانست و گفت مسمومیت دانش آموزان یکی از دغدغه‌های مردم شده است. نوری همدانی خواستار برخورد قاطع و بازداشت عوامل مسمومیت مدارس و قلع و قمع نمودن عاملان این حوادث شد. در سمایی که این حملات آغاز شده، مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی هنوز هیچ اقدامی برای شناسایی و دستگیری مهاجمان انجام ندادند. در پی ادامه این مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه شهرهای مختلف ایران، سازمان عفو بین‌الملل نیز خواهان توقف حملات به مدارس دخترانه شد. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه اعلام کرد مسمومیت صدها دانش آموز دختر در مدارس ایران به مرحله هشدار رسیده است. این بیانیه می‌افزاید دانش آموزان دختر در خط مقدم اعتراضات اخیر ایران برای احقاق حقوق مردم قرار داشتند و بسیاری از آنها شجاعانه از قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری سرپیچی کردند. به گفته این بیانیه، این حملات نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان و دختران برای دفاع از حقوق خود را افزایش می‌دهد. اما رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز پنجشنبه در اندیشکده جی استریت در واشنگتن گفت آمریکا برای تصمیم درباره قدم‌های بعدی در قبال ایران منتظر نتایج سفر رافائل گروسی به تهران خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه وارد تهران شود و تا روز شنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رایزنی کند. روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که میان واشنگتن و سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در زمینه برخورد با ایران در جریان نشست هفته آینده شورای حکام اختلاف نظر وجود دارد. سفر رافائل گروسی به تهران در زمانی انجام می شود که نه تنها ایران هنوز به پرسش های آژانس درباره گذشته پاسخ نداده، بلکه در روزهای گذشته کشف آثار اورانیوم با غنایه 84% بر فهرست سوالات این نهاد بین المللی افزوده است. و مجله تایم مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان را به عنوان یکی از 12 شخصیت زن سال خود انتخاب کرد. به نوشته مجله تایم، ایجاد آینده‌ای بهتر برای زنان به معنی ساختن پل‌ها در میان نسل‌ها، جوامع و مرزهاست. این 12 زن که در فهرست امسال معرفی شدند، از اطراف جهان می‌آیند و تأثیر قابل توجهی در جوامع و رشته خود داشتند، از کنشگری گرفته تا ورزش. مجله تایم درباره مسیح علی نژاد نوشته است این روزنامه‌نگار و کنشگر که سال 2009 از ایران به تبعید رفت، با صدای بلند علیه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در ایران سخن گفته و حجاب اجباری را دیوار برلین رژیم خوانده است. محمد،
تازه‌ترین خبرها بود که پروانه وحید بنش برای شما گفت و اما در ادامه ورق می‌زنیم آنچه که خواهید شنید. موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانی ایران روی میز با کیانوش فرید. بازتاب بین المللی این خبر با اردشیر طیبی و چرا دولت ابراهیم رئیسی تعجیلی در این موضوع نکرده است. آزادی کیان. در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس به تهران می رود. روی کرده آتی با جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ مهران مصطفی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در کنار شما هستیم و در همین ابتدا اجازه بدید که به سراغ پرونده‌ای که این روزها باز هست و همچنان باز مانده و منتظر هستیم که خبرهای بیشتری دربارش بشنویم بریم. کیانوش فرید با ماست. حتما میدونید ماجرای مسمومیت‌های زنجیره‌ای که در مدارس دخترانه اتفاق افتاده و این مسمومیت‌ها گفته میشه که مسمومیت‌هایی که با گاز صورت گرفته. اطلاعاتی که تا کنون بیرون اومده حکایت از این داره که به هر حال آنچه که ما شاهدش هستیم اطلاعات جست و گریخته است و همچنان دولت ابراهیم رئیسی در این باره شفافیتی رو به خرج نداده تا متوجه بشیم که ماجرا از کجا هستن، آب میخوره یا آبش خورش کجاست. اما کیانوش فرید با ماست تا نگاهی بکنیم به همان خبرهایی که این روزها داره در موردش صحبت میشه و اتفاقاتی که تحت شعاع قرار داده این ماجرا رو. کیانوش از تو بشنویم که آخرین خبرها رو بگی و بعد به چند موضوع مرتبط با این مسمومیت ها هم ورود کنیم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همشهری رادیو فردا. مقدمه خوبی رو گفتی. ما نزدیک به 3 ماهه که با یک پرونده پر از رمز و راز طرفیم. ما با پرونده‌ای طرفیم که پر از حملات هدفمند با گازهای سمی به مدارس دخترانه هر روز داره درش ابعاد تازه تری رو میبینیم و همینطور گسترده تر میکشه. واکنش های گسترده داره در داخل و خارج از ایران. اما با وجود این واقعیت اینه که نمایندگان مجلس، مقامات جمهوری اسلامی به اتفاق جملاتی رو بگن پر از ضد و نقیض. یکی میگه عمدیه، یکی میگه امنیتیه، قوه قضاییه، مقامات دولتی، بسیاری سکوت میکنن و تا امروز، تا این لحظه که من با تو حرف میزنم، شاید رسما کسی چیزی نگفته و بیشتر از این صحبت میکنن که سرنخی رو ما در این باره پیدا نکردیم. همین ساعتی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دوباره صحبت میکنه و تاکید میکنه که در ایران یک روز آشوب و اغتشاشات خیابانی، یک روز اغتشاش در حوزه مالی و ارضی و یک روزم مسئله ساختن و مسئله سازی امنیتی در حوزه تحصیل و مدارس که دقیقاً به همین پرونده داره اشاره میکنه. میگه اینها ترفندهایی است که دشمنان برای ناامید کردن مردم طراحی و اجرا میکنن. خب این در حالیه که ما همین دیشب، مزار برم سراغ اتفاقهایی که افتاده از همین دیشب، ما دیشب میدونیم که دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای دختران کرج در شاهین ویلا اونها دوباره هدف حمله با گاز سمی قرار گرفتن. شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز این خبر رو تایید میکنه که تعدادی از این دانشجویان در بیمارستان بستری شدن. اما رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی تا کنون هیچ آماری از مدارس و تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که بستری شدن منتشر نکردن. اما بر اساس حرفای جسته گریخته خودشون، یکی زهرای شیخی که میگه در بروجرد فقط تا اول اسفند 400 تا، در قم 800 دانش آموز بستری شدن. اینو میذاریم کنار صحبت‌های عبدالعلی رحیمی مظفری، میگه 10 تا 15 تا شهر با این مسئله روبرو بودن. از همه اینها ما میتونیم یه برآوردی داشته باشیم، ضمن اینکه در روز چهارشنبه 10 اسفند ما حملات گاز سمی به مدارس واقعا عجیب و غریب بود. از تهران و کرج و اصفهان و اردبیل و کرمانشاه و شاهینشهر رو واقعا ابعاد بسیار گسترده‌ای داشت. حداقل گفتن 26 مدرسه مورد حمله قرار گرفتن. خب مقام‌های مسئول که صحبت نمی‌کنن. اما من فقط بگم در اردبیل آقای محمودیان داره صحبت از این میکنه که 400 دانش آموز از 11 مدرسه در بیمارستان بستری شدن. رئیس آموزش و پرورش میگه یه گاز سمی شاید خفیفی بوده، بچه ها بعد از 45 دقیقه حالشون خوب شده رفتن. این در حالیه که در همین اردبیل دارن صحبت از این میکنن که 100 دانش آموز با علائم مسمومیت شدید همچنان در بیمارستان بستری هن. یعنی 2 روز از این داستان گذشته، یعنی بعد از 48 ساعت اینها هنوز از بیمارستان مرخص نشدن. این یک نگاه کلی. فقط هم بگم که دیشب هم ما در تهران و اردبیل میشه گفت که مناطقی مثل در تهران نازیاباد، تهران پارس، پونک و اینها شاهد شعارهای شبانه ضد حکومتی هم بودیم، مثل اینکه این آخرین پیام مصون کنی قیامه و مرگ بر حکومت بچه کش.
کیانوش، خب میخوام یه مقدارم بپردازیم به واکنش هایی که بوده. من دیدم که حتی در نماز جمعه امروز زاهدان مولوی عبدالحمید هم به این ماجرا واکنش نشون داده. این رو هم بگیم که برای دومین هفته متوالی گفته میشه که اینترنت قطع شده تا سخنرانی مولوی عبدالحمید به طور زنده در دسترس عموم قرار نگیره. اما خب تو جز کسانی بودی که یادم میاد که اولین بار یکی از معلمان در قم برات فایل صوتی رو فرستاد. هنوز این ماجرا به این شکل، به این ابعادی که امروز داریم میبینیم، گسترش پیدا نکرده بود که تو این خبر رو داشتی و بعد از اون خب این ماجرا گسترده تر شد. الان که نگاه میکنیم واکنش ها رو در چه سطحی میشه دستبندی کرد؟
ببین، بذار مقدمه تو بسیار خوب بود، بذار با صحبت های مولوی عبدالحمید شروع کنم. او امروز به این مسئله هم در حرفاش اشاره میکنه و میگه مسئله مسمومیت در مدارس ایران، به ویژه مدارس دخترانه، که در واقع هدف مدارس دخترانه است، یعنی الان کاملا برای همه مشخصه. او میگه هم بسیاری معتقدن که این هم نوعی از سرکوب اعتراضات همون دخترانی که تو مدرسه هاشون داشتن اعتراض میکردن، حالا داره باهاشون اینطوری برخورد میشه. و این تنها آقای عبدالحمید نیست که این صحبت رو میکنه، بسیاری میگن که این گونه حملات در واقع انتقام گیری از همین جنبش زن زندگی آزادی است. از شهریار حیدری بذار صحبت کنم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. او یک مصاحبه کرده با روزنامه شرق، میگه چطور نهادهای اطلاعاتی تا الان نتونستن بگن که عاملان این اتفاق چه کسانی هستن. ما در مملکتی داریم زندگی میکنیم که در مدارسش، کوچکترین مدارسش، اگر فقط 6 تا دانش آموز داره، یک نیروی حراست، یک نماینده از حراست هم قرار داره. چطور شما میگید ما هنوز سرنخی پیدا نکردیم؟ صحبت های آقای شهریاری شاید علناً الان داره گفته میشه که حراست در تمام مدارس وجود داره، اما خودش هم دلیل درستیه. ما در همین اعتراض شاهد بودیم، اعتراضات اخیر، که چه تعداد از دانش آموزان و دانشجویانی که از طریق دوربین های نظارتی در مدارس و دانشگاه ها شناسایی و بازداشت شدن. برای همین الان این علامت سوال وجود داره که چطور بعد از 3 ماه هنوز نتونستن بگن که عاملان این حملات هدفمند چه کسانی هستند. جلیل رشیدی کوچی رو داریم، عضو کمیسیون امور داخلی کشور. او میگه حتی برای ما هم جای سوال داره که چرا نهادهای امنیتی تا الان موفق به شناسایی این افراد نشدن. کاظم قریب آبادی رو داریم، دبیر ستاد حقوق بشری جمهوری اسلامی. او هم واکنش نشون میده به واکنش دیرهنگام دولت و میگه به هر حال باید با جدیت این ماجرا پیگیری بشه.
کیانوش، خیلی کوتاه چون فرصتمون زیاد نیست، دیداری هم صورت گرفت که خبرساز بود در نوع خودش، دیداری بین رئیس پلیس ایران و همچنین وزیر آموزش و پرورش با مراجع.
بله، این خبر بسیار الان در همه جا ما میبینیم که ازش صحبت میشه. آیت الله عبدالله جوادی آملی از کسانی هست که وزیر کشور، وزیر آموزش پرورش رو دیده و فرمانده کل نیروهای انتظامی رو داره. او داره میگه منشأ حوادث اخیر مدارس باید مشخص بشه. این که تا الان مشخص نشده واقعا روباوره و تأکید میکنه که زودتر به این سامان بدین، مردم از نگرانی در بیارید. آیت الله نوری همدانی هم صحبت از همین میکنه، که این الان تنها دغدغه مردمه و خواستار این شده که برخورد قاطع بشه، بازداشت بشن عوامل و در واقع این پرونده بسته بشه.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی. اما همین موضوع رو پی میگیریم تا لحظاتی دیگه با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، تا به ابعاد آنچه که اتفاق افتاده بپرسیم. خانم کیان، بهتون سلام میکنم. ما در این ماجرا چه نکاتی رو میتونیم ببینیم که مشابهت داشته باشه با پدیده‌هایی شبیه این که بویژه با محوریت زنان در ایران اتفاق افتاده باشه؟ چون بعضی از افراد دیدم که مقایسه‌ای رو انجام میدن بین آنچه مثلا در پدیده اسید پاشی‌ها دیده بودیم و ماجرای اخیر. آیا مشابهتی رو میشه دید و آیا میتونیم به اون سمت قضیه بریم که این رو به نوعی واکنش افرادی که مخالف اعتراض‌های اخیر بودن که تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی نامیده میشه و اونها دارن این واکنش رو نشون میدن؟
ببینید دقیقاً من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشیایی هست که به 4 زنه که به اصطلاح گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید و شاید رعایت نکردن به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که صورتاشون کاملاً یا به در بخش مهمی از بدناشون و صورتاشون از بین رفت. و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد و فقط یک دیه در واقع به این خانم‌ها دادن از طرف بودجه دولتی اون هم. خب ببینید در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان این در واقع داره این مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست که چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظ کار هم قبلا اجازه این کارا رو می گرفتن. اینا همون کسانی هستن که قبل از انقلاب هم حتی حضور و وجود داشتن.
خانم کیان، این نمی بره ما رو یه مقداری به سمت گمان زنی با توجه به اینکه شواهد مشخصی نه حکومت تلاش کرده که در اختیار شهروندانش قرار بده، نه شواهدی در دست حتی منتقدان هست، با توجه به رفتار حکومت معمولا دارن اینجوری نگاه میکنن بهش، آیا میشه نوع دیگر نگاه رو هم به این ماجرا داشت که به هر حال حالا حکومت اصولا کاری رو که انجام داده شاید پرسش همی باشه که هیچ تعجیلی نداشته در باره این که اقدام میشه گفت مؤثری رو انجام بده حتی در شفاف سازیش؟
دقیقا همینه، اگر که این دولت این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع این کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیراً هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره.
یعنی به نظر شما دولت خودش میره به سمت این که با وجود نارضایتی هایی که وجود داره، حالا چه نارضایتی های اقتصادی، چه نارضایتی های اجتماعی، چه نارضایتی های سیاسی، باز هم بیاد دامن بزنه به اون؟ آیا چنین چیزی به نظرتون معقول میتونه برسه؟
ببینید وقتی دولتی 67 بچه رو در موقع تظاهرات میکشه، حتما منتظر اینم هست که نارضایتی ها بیش از پیش افزایش پیدا بکنن. دولتی که خطوط قرمز رو در واقع میگذرونه از طریق کتک زدن زنان توی خیابون و هنوز هم رو ادامه میدن، بچه کشی میکنن، به نظر من این دولت اصلا دیگه الان مسئلهش این نیست که مردم ناراضی بشن یا نه، مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم
رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئنن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادی، در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت به شرکت وسیع داشتن. با توجه به اینکه همونطور که گفتم این گروه ها در قبل هم ما دیدیم که اعلامیه هایی دادن، دیدیم که حرکت هایی کردن، اسید پاشی کردن، اعلامیه داده بودن قبلا که ما به هیچ وجه تحمل نمی کنیم که زنان حجاب رو مراعات نکنن و مراجع تقلیز و ناراحت بکنن و غیره، و حتی اسامی افرادی که اینها رو بسیج میکنن رو هم ما داریم، چون تحقیق شده روی این مسائل و برای چطور هستش به دولت اطلاع نداره. و یکی دیگه هم این که چطور اینا هیچ کاری نکردن در جهت شناسایی این افراد، این خودش نشون میده که در واقع عناصر انجام دهنده مسمومیت ها به احتمال بسیار قوی به نظر من نزدیک به همین حکومت هستن و حتی برای حکومت کار میکنن.
یعنی به نظر شما حاشیه امنیتی دارن که تا الان نتونستن اونها رو شناسایی بکنن یا حداقل
در موردش صحبت کنن؟ ولی اگر این افراد خودشون از افراد امنیتی و از احتمالاً پاسداران برای مثال باشن، خب این حکومت که نمیتونه بیاد افراد خودش رو در واقع شناسایی بکنه. اینا میدونن که چه کسانی دستن در کار هستن به نظرم.
سپاسگزارم از شما آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس که با ما همراه بودن. من نمیدونم که امکان رفتن سراغ در از بازتاب بین المللی این خبر رو داریم با اردشیر طیبی یا نه. همکارانم میگن که فرصتمون زیاد نیست که به سراغ اون بریم. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و میپردازیم به موضوع برجام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه بریم سراغ موضوع برجام، اون هم با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و صحبتی که با مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خواهد داشت در ارتباط با مسائلی که اخیراً پدید اومده بود و ذرات پیدا شده یه غنی‌سازی 84%. گفتگویی رو داشتم در این باره با مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و این موضوع رو و این سفر رو با او در میون گذاشتم.
تمام علائمی که جمهوری اسلامی خصوصا از طریق وزیر امور خارجش نشون میده حمل بر این دارد که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره گفتگوها رو از سر بگیره. آقای عبداللهیان دلبری بسیاری میکنه، تا جایی که آمریکایی ها متعجب شدن که چگونه ایشون دائم میگه که آمریکایی ها میخوان با ما مذاکره بکنن. اما سفر آقای گروسی مهمتر از مسئله 84% غنی شده، مسئله های پادمانی است که همون مربوط به سه سایت میشه که حدود 10 سال هست آژانس از ایران درباره این مسائل اطلاعات دقیق میخواد. باز هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی این اطلاعات رو به آژانس بده تا این پرونده بسته بشه، ولی که این یک استخوان لای زخمی است که 10 سال ادامه داره و جمهوری اسلامی هم جواب دقیقی تا کنون به آژانس نداده. سفر آقای گروسی به ایران از قبل آماده شده، گمان من بر اینه که نمیتواند هیچ دستاوردی نداشته باشه، برای که اگر آقای گروسی تصمیم گرفته باز هم به ایران سفر کنه تا مذاکره رو در این باره انجام بدهد، حتما جمهوری اسلامی یک علائم مثبتی به آژانس اعلام کردن.
ولی یک نشونه دیگری رو هم میبینیم، اون هم مربوط به اخباریه که منتشر میشه از اختلافاتی که میون اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره در ارتباط با نوع رویکردی که باید داشته باشن به اخباری که منتشر میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده 84%. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و تو چند اندازه میتونه جدی باشه؟
من گمان نمیکنم که اروپایی‌ها سیاست مستقلی در این زمینه نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشند. آمریکایی‌ها در مسئله هسته‌ای همیشه دنبال روی آمریکایی ها بودن و از نظر من اهمیت چندانی اعتراض های علنی شدیدتر اروپایی ها ندارد.
یعنی شما تغییر لحنی رو هم نمیبینید بین آمریکایی ها و اروپایی ها در خصوص اتفاقاتی که داره؟
تغییر لحن وجود داره، تغییر لحن وجود داره بین اروپایی ها و آمریکایی ها، اما فکر میکنم که بازیگر اصلی در این زمینه آمریکایی ها هستن و اهمیت چندانی نداره که این تغییر لحن وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه.
این تغییر لحن رو بیشتر در چه جهتی میبینید؟ یعنی در کجا خودش رو نشون میده که میتونه نشونه ای باشه از این که به هر حال یک تفاوت دیدگاهی هست نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته در قبال برنامه هسته ای ایران نسبت به مثلا به آمریکایی ها؟
آمریکایی ها همیشه گفتن که در مذاکرات باز هست و ما میتوانیم مذاکرات رو انجام بدیم، ولی در عین حال فشارهای خودشون رو هم ادامه میدن و تحریم ها ادامه پیدا میکنه. همین چند روز اخیر میزان دیگری از مؤسسات ایرانی رو در رابطه با مسئله هسته‌ای تحریم کردن. یک سیاست از سوی فشار بسیار و از سوی دیگر در مذاکرات رو باز گذاشتن با ایران رو پی میگیرن. اروپایی ها سیاست مشخصی در این زمینه تا کنون نداشتن. اعتراض های علنی که میکنن بیشتر مربوط بشه به اتفاقات داخل ایران و جنبش مردم ایران علیه رژیم، ولی آمریکایی ها نمیخوان این جنبش رو به این مذاکرات ربط بدن.
از یک سمت دیگه مسئله شورای حکام هست. واقعا فکر میکنید این شرایطی که داره پیش میاد، سفر آقای گروسی، بتونه تأثیر بگذاره در نتیجه‌ای که از شورای حکام بیرون خواهد اومد و بتونه قطعنامه‌ای رو به دنبال داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خدمتتون عرض کنم این بستگی به دعواهای درون رژیم داره. بخش از جمهوری اسلامی الان بخش بزرگش سعی داره پایان بده به این اختلافات در سر مسئله هسته‌ای، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است و ما هنوز نمیدونیم که ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر ایران در زمینه پادمانی جوابهای لازم رو ندهد، مسلما شورای حکام بار دیگر ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اینکه اگر دیپلماسی جدیدی رو بخواد شکل بده غرب در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام به اون معنای گذشته دیده نمیشه، این دیپلماسی جدید آیا شکل محدودتری خواهد داشت و اگر بخواد اجرا بشه به چه صورتی پیش باید بره؟
من فکر میکنم که این زمان خواهد برد، برای اینکه در شرایط خاص کنونی ایران امکان این که مذاکرات فوری از سر گرفته بشه و در کادر همون برجام قبلی امکان عملی نداره. آمریکایی ها بر این هستن که این کار رو طول بدن و ببینن که از سوی دیگه تحولات داخل کشور به چه سمت و سویی می رود. برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هیچ دستاوردی در این زمینه نخواهد داشت و هر چند زمان بگذره در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. این استش که آمریکایی‌ها کوچک‌تر نگرانی ندارن و عجله‌ای هم برای اینکه مذاکرات سریع صورت بگیره از خود نشون نمیدن.
در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران میره روز شنبه و گفتگویی رو ما انجام دادیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی، در خصوص رویکرد آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش. یک رفت و برگشت رادیویی دیگه می‌کنیم. لحظه به لحظه به پایان این مجله نیمروزی هم نزدیک میشیم.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله نیمروزی میرسیم. اما از شما دعوت میکنم اگر در ارتباط با اخبار منتشر شده درباره حملات با گازهای سمی که به مسمومیت دختران دانش آموز انجامیده نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما از ما دریغ نکنید و با رادیو فردا با @فرداگرام شناسه ما در میان بگذارید. سپاسگزارم.